با عرض سلام و ادب به مقصد همه خانم ها و آقایان، من قبل از هر چیز سپاسگزاری کنم عمیقا و جدا از خانه صوفیا و ساعد این که ما کنار هم بنشینیم رو فراهم آوردن و در ضمن از بنده دعوت کردن. من برخلاف همه سالهای گذشته بدون یک استثناء امشب روش بحثم رو میخوام متفاوت بکنم. من همیشه در جلسات رونمایی کتاب یا بررسی و نقد کتاب خیلی اصرار و تاکید دارم بر اینکه کتاب رو به صورت نظاممندی محتواش رو به مخاطبان القا بکنم. اول بگم که این کتاب یا این رساله یا این مقاله این به صورت نظاممند اگر بخوایم درش بیاریم به کجا می انجامه و چگونه باید عرضه بکنیم. اینو همیشه داشتم، حتی یک بارم استثنا نداشته. امشب این کار رو نمیخوام بکنم به جهت اینکه من تأمل داشتم قبلا همین در این هفته گذشته پیش خودم میگفتم که کسی که مقاله‌ای به این جدی بودن، مقاله کلاسیکی رو علاقه‌منده که بیاد دربارش چیزی بشنوه، این نیازی به توضیح خود مقاله نداره و بیشتر از اون که نیاز به توضیح خود مقاله داشته باشه باید یه مقدار خفایا و زوایای روشن کرد در این مقاله. احیانا نکاتی گفت که نوعی نقد، احیانا نکاتی گفت که نوعی بست و تفصیل مطلبه، ولی اینکه تکرار کنم خود مقاله رو به نظر اومد که برای سروران موردی نداره. از این لحاظ امشب یک سری نکاتی یادداشت کردم و گمان میکنم تقریبا تمام نکاتش هم با مخالفت هر نوعی، با مخالفت گروهی از دوستان مواجه بشه، ولی به نظر اومد که این نکات گفتنش بد نباشه. خب من از آنچه که دکتر حیدری و دکتر سخانی گفتن خیلی استفاده کردم و مخصوصا آقای دکتر سخانی مطالبی فرمودن که هم خیلی من ازش استفاده کردم جان، هم خیلی استفاده ازش کردم و هم بعضی مطالبش مطالبی بود که کار من رو هم خیلی تسهیل میکنه. اول درباره عنوان مقاله من نکته عرض بکنم. من وقتی که این مقاله رو میخواستم ترجمه کنم، سالها پیش این مقاله رو میخواستم ترجمه کنم، خب خیلی چیزها به نظرم اومده بود. خفاش بودن چگونه است؟ خفاش بودن چگونه چیزی است؟ خفاش بودن به چه میماند؟ خفاش بودن ماننده چیست؟ همه اینها به نظرم اومده بود، ولی واقعیتش اینه که به نظرم اومد که هیچ کنون از این ترجمه ها ترجمه دقیقی نیست. ببینید، آن چیزی که ما امروزه تحت عنوان تجربه ازش نام میبریم، مثلا میگیم تجربه دینی یا تجربه عرفانی یا تجربه مادری یا تجربه همسری، اینو قدمای ما لغت تجربه برش به کار نمی بردن. لغتی به کار می بردن که کاملا معنای همین تجربه رو داره اما تعبیرش خب فرق بکنه. اونا تعبیر حال به کار می بردن، می گفتن احوال عرفانی، احوال دینی. این از می کنید حال مادری، این تعابیر رو به کار می بود. من از این لحاظ معادل این مقاله رو به خاطر اینکه ایشون به همون جنبه تجربی بودن و به تعبیری شخصی بودن و به تعبیری درونی بودن توجه داره و اینه که باید تو عنوان خودش خوب نشون بده، من از این نظر ترجمه کرده بودم به خفاش بودن چه حالی دارن، حالش چی؟ و به نظرم میاد که این بهتر از معادل هاییست که گذاشته شده و از جمله معادلی که آقای دکتر گذاشتن، یعنی خب فاش بودن چگونه است. خب اینو در باب این دیدیم. اما پردازم به خود مقاله و بعض از نکاتی که میخوام در باب مقاله عرض بکنم. ببینید وقتی که اول نکته‌ای که میخوام بگم اینه، وقتی که ما میدیم که یک درخت در بیرون قرار داره و فرض کنید که یک کوهی و یا عرض میکنم کهکشان راه شیری یا هر چیز دیگه ای رو وقتی میگیم این در بیرون وجود داره، یعنی در بیرون از ذهن ما وجود داره و برایش یک واقعی از قائلین، خب یک بحث بحثیه که بارتلی داشته و باید اونو پشت سر بگذاریم تا بتونیم چنین ادعایی بکنیم که در بیرون فارغ از ذهن من و مستقل از ذهن من و به تعبیر دقیق تری مستقل از سه چیز، مستقل از وجود و عدم ما آدمیان، یک، دوم مستقل از ساختار کنونی ذهنی ما آدمیان، و سه مستقل از علم و جهل ما. بخوایم بگیم درختی مستقلن وجود داره و درخت زائیده تصور ما نیست و امری صرفاً از مقوله آگاهی ما نیست، خب اول باید پشت سر بگذاریم آنچرا که بارتلی میگفت و به آیدیالیزم کارش میکشید. این یک نکته، این نکته واضحه که بالاخره باید آیدیالیزم رو رد کرد تا بشه ادعا کرد برای اینکه درختی وجود منحاز و مستقل از آدمی و ساختار ذهن آدمی و علم و جهل آدمی داره. این یک نکته است. اما نکته دوم که میخوام عرض بکنم اینه که اصلا درخت هم ساخته ذهن ماست. ما درختی نمیابیم، آن چه میابیم اونیه که قدما بهش میگفتن اعراض درخت و مخصوصا اعراض محسوس درخت، و امروز ما بهش میگیم چی؟ امروز بهش میگیم خاصه های محسوس درخت. درخت، ما یک درخت رو اگر رنگ اجزاء مختلف درخت رو میفرمایید من میپذیرم که ما احساس میکنیم، درست میابیم. اگر طول درخت رو میفرمایید، عرض درخت رو میفرمایید، ضخامت درخت رو میفرمایید، درسته. اگر اجزایی از این درخت بویی دارن، بوی درخت بده، اما خود درخت ساخته ذهن ماست. اصلا ما نمیتونیم ادعا کنیم که درختی در عالم بیرون وجود داره. کاری به بارتلی ندارم، دارم بارتلی رو زن پشت سر میگم. فرض میکنیم که ما آیدئالیزم بارتلی رو پشت سر گذاشته باشیم و بگیم که ما میخوایم به اون چیزی که در عالم بیرون مستقل از ما وجود داره پی ببریم. من میگم که ما در واقع در بیرون هر چه بیابیم، یک قطره آب رو هر چه بیابیم از این قطره آب، چی در واقع؟ یا رنگ آبه، یا بوی آبه، یا مزه آبه، یا رطوبت آبه، میعان آبه، ویسکوزیته آبه، جرم مخصوص آبه، عرض کنم که سردی و گرمی آبه، خود آب، خود آب این ساخته ذهن ماست. و من نمیتونم قبول بکنم که در بیرون آب وجود داره. ما یک سلسله سیگنال های حسی داشته ایم، بعد فرض رو بر این گرفته ایم که این سیگنال ها داره از شیء واحدی به ما میرسه و گفته ایم این پس یک شیء واحدی گفته ایم به نام آب وجود داره و گفته ایم این شیء واحد برای بینی من سیگنال بو میفرسته، برای چشم من سیگنال رنگ میفرسته و برای گوش من سیگنال صدا میرسه. حالا فرضم آب داره در یه جویی جریان داره و صداش به گوش من میرسه. اما خود این که درختی وجود داره این فرض ماست و ما نمیتونیم، من نمیتونم قبول بکنم که ما یک چیزی از عالم بیرون دریافت کردم که این مستقل از ذهن من و مستقل از وجود من و مستقل از علم و جهل من وجود داره. به تعبیری اونی که ما بهش میگیم سابستنس، جوهر، و قدما بیشتر تاکید میکردن برش به جوهر جسمانی چون به جوهر غیر جسمانی هم قائل بودن، یک قید احترازی هم میآوردن میگفتن جوهر جسمانی، جوهر جسمانی این ساخته ذهن ماست. قدما خودشونم گاهی یک نکته رو میگفتن تو متفکران مسیحی، یهودی، مسلمان، میگفتن ما حس جوهرشناس نداریم و راست هم میگفتن ما حس جوهرشناس نداریم، آنچه حواس ما ادراک میکنن اعراض اون جوهره، ما با هیچ حسمون آب رو حس نمیکنیم. بوی آب رو چرا؟ رنگ آب رو چرا؟ و اندازه آب و وزن آب رو چرا؟ اما بوی خود آب رو ما حس نمیکنیم. اونا میگفتن که ما حس جوهرشناس نداریم، اما البته بعض خودشون رو انکار میکردن و میبردن جوهر رو از مفاهیم ماهوی میدونستن. با اینکه اگر حس جوهرشناس رو قبول دارید که ما نداریم، جوهر رو هم باید از مفاهیم فلسفی بدونید نه از مفاهیم ماهوی. خب این یک نکته. پس یک نکته میخوام بگم بعد از بارتری، میخوام این عرض بکنم که تمام جواهر ساخته ذهن ماست، جزو جعلیات ماست. این که در عالم خارج آب وجود داره فرض ماست، این که در عالم خارج عرض میکنم که سنگ وجود داره این فرض ماست، البته فرضیست که همه ما برش اجماع کرده. این یک نکته. نکته بعدی که میخوام عرض بکنم اینه که حالا فرض میکنیم که در عالم واقع درخت هم ما میتونستیم ادعا کنیم که وجود داره در عالم واقع و بگیم واقعا درخت وجود داره، آب وجود داره، اینا ساخته های ذهن ما نیست. این که الگو و پارادایم موجودیت را یک تکه سنگ بدونیم، اینم اول کلام، این باز غیر از حرف قبلی. یعنی شما وقتی که دیدید که معمولا اینهایی که خیلی مثلا پوزیتیویستن، خیلی فیزیکالیستن، ماتریالیستن، ناتورالیستن و اونایی که ما ازش رو تعبیر میکنیم به علم زدگان، میگن آقا ما آنچه که با احساس خودمون میابیم رو قبول داریم، ما هیچ چیه میابیم. من آقا این کتاب رو قبول دارم چون وجود داره. من میگم اولا کتاب هم نمیتونیم بگی قبول وجود داره اصلا و اول، اما ثانیا من فرض میکنم کتاب وجود داشته باشه، چرا تو این الگوی واقعیت گرفته ای؟ چرا هر چیز دیگری را اگر شک هست در باب وجود داشتنش و وجود نداشتنش میگی میخوام یه همچین چیز ببینم هست یا نه؟ چرا این الگو گرفتیم؟ اینم قرارداد ماست، منتها قرارداد نه به معنای قرارداد اجتماعی که انسان ها بنشینن، یک نوع اجماعی ذهن ما داره بر این نکته که بیاییم و الگو و پارادایم و سرمشق و نمونه اصلی واقعیت رو تکه سنگ بدونیم، نهاد میکنیم و بگیم تکه سنگ دیگه برای ما نماینده یک امره که در واقعیتش هیچ گونه شکی نیست و بعد هر چیز دیگه رو میگیم آیا وجود داره یا وجود نداره، میخوایم ببینیم آیا مثل یک تکه سنگ هست یا نه، به تعبیر قدما میگفتن مشت پرکن هست یا نه. من میگم مشت پرکنم که باشه، باز ما اومدیم قرار داد کردیم. یک مثال بزنم که کمی قرابت کم بشیم. من از این مثالی که میزنم فقط مثال خودم قبول ندارم. قدمای ما میگفتن که سه تا جهان، سه تا عرصه داره. یک عرصه موجوداتی است که جسم دارن و آگاهی ندارن، مثل جمادات و نباتات و احیاناً لاقل بعضی از حیوانات. میگفتن این عرصه موجوداتی است که اینا جسم دارن ولی هیچ گونه آگاهی، استشعاری، شعوری، علمی ندارن. میگفتن بسیار به این ساحت، میگفتن ساحت چی؟ جسم و جسمانیات یا ماده و مادیات. یه ساحتی هم اون بالا تصور میکردن، میگفتن ساحت موجوداتی که آگاهی دارن ولی مطلقا جسم و جسمانیت ندارن، ماده و مادیت ندارن، آگاهی هن، آگاهی محضن. میگفتیم مثل چی؟ میگفتن مثل خدا، مثل روح. اونا جسم ندارن ولی آگاهی دارن. بعد میگفتن یه ساحت وسط هم وجود داره که بهش میگفتن ساحت برزخی. همین که میگفتن برزخی، یعنی در برزخ میان این دوتاست، وسط این دوتاست، ساحتی که درش عرض کنم که جسم و آگاهی وجود داره با هم، درسته؟ و اون ساحت، ساحت چی بود؟ انسان ها بود. میگفتن ما انسان ها این وسط قرار داریم و هم این جسم داریم و هم آگاهی داریم. بعد میگفتن ولی واقعیت شدید، واقعیت قوی از آن اون موجودات تراز اوله. ما هم موجودیم که در تراز دومیم، ولی واقعیتمون خفیفتره، واقعیت ضعیف داریم. و بعد میگفتن اونایی که دیگه پایین هم مثل جمادات و نباتات، اونایی که میگفتن دیگه کمترین بهره از واقعیت رو دارن. بنابراین تعبیر وجود به کار میبردن به جای واقعیت، و وجود رو شدید و ضعیف میدونستن و میگفتن اشتداد وجود، ضعف وجود و زمراتب بودن وجود رو مطرح میکردن. نظر میکنید؟ بعد خود آدم انسانی هم که میومدین میگفتن شما شبها به خواب فرو میرید، درسته؟ و روزها در عالم بیداری، روزها در عالم بیداری به سر میبریم، شبها در عالم خواب. حالا فرض کنید ما در خواب رؤیا هم ببینیم، آن چه ما در رؤیا میبینیم شباهتش به عالم بالا از شباهت آن چه در بیداری میبینیم بیشتر. چرا؟ چون عالم بالا، اون عالمی که میگفتن عالم آگاهی مطلقه، توش وزن وجود نداره، جرم وجود نداره. خب چیزایی که ما تو خواب میبینیم جرم و وزن ندارن. میگفتن ببینید چیزایی که ما تو خواب میبینیم بعضی از ویژگی های جسمانی رو دارن ها، مثل رنگ، اما بعضی از ویژگی جسمانی هم ندارن، مثل جرم. بنابراین گفتن اینا در عالم خیال به سر میبرن. اون وقت معتقد بودن عالم خیال واقعیتش از واقعیات عالم بیداری جدی تره. ببینید البته این با فهم عرفی مفاصله داره. ما تو فهم عرفی اون میگیم اینا که تو بیداری میبینیم واقعیتشون مهرستر از اونست که در عالم رؤیا میبینیم. یک فیلسوف افلاطونی یا فلوتینی یا پورفوریوسی، او میگه اونایی که تو خواب میبینید واقعیتشون بیشتر از اون چیزی که در بیداری میبینید. خب من نمیخوام بگم حرف قبول دارم، میخوام بگم پس این که چی رو واقعیت بدانی و بقیه رو و الگو ببینیم برای واقعیت، این به ما بستگی داره. یعنی شیخ اشراق میگه شبها که تو عالم خوابید با واقعیت سر و کار دارید، روزا که میای بیدار میشید از واقعیت خیلی دورتر میشید. اما ما این کار نمی کنیم. ما اونی که در بیداری میبینیم الگوی واقعیت میگیریم. چرا؟ چه دلیل؟ نمیخوام بگم پیرو شیخ اشراق باید شد یا پیرو فلوتین باید شد، اما میخوام بگم پس همین که ما اومدیم آنچه را در بیداری میبینیم، یعنی این کتابو که من تو بیداری میبینم واقعی تر میدونم اگر امشب این کتابو در خواب ببینم، اما شیخ اشراق میگه اون واقعی تر از اینه. میگه هر چی شما از ویژگی های جسم دورتر بشید به واقعیت دارید نزدیکتر میشید، و بنابراین کتاب در عالم خوابتون چون جرم نداره، این واقعیتش بیشتر از چیزیست که در خواب کتابیست در عالم بیداری میبینم. خب من البته خودم نمیتونم حرف شیخ اشراق قبول بکنم، اما میخوام اینو بگم، میخوام بگم چه دلیلی داریم برای اینکه شیخ اشراق رو رد کنیم. هیچ، دلیلمون اجماعه، فقط هیچ بیشتر از این نیست. اجماع کرده این ما آدمیان برای اینکه اشیاء عالم بیداری رو دارای واقعیت بدونیم، اشیاء عالم رؤیا رو دارای واقعیت یا ندونیم، یا بگیم یک واقعیت مخصوص مبهم فلان و بهم. اما این قرار داده، ما استدلالی به سوی این مدعا نداریم. خب وقتی این طور باشه، اون وقت میگم، برمیگرم به محور اصلی سخنم، میگم درخت را هم که شما میگید آقا تو علوم طبیعی ما تمام تکیه‌مون و اعتماد به نفسمون اینه که ما داریم از واقعیت‌های کاملا محسوس و ملموس حرف میزنیم، من میگم یه افسانه واقعا بیشتر نیست. اصلا و ابدا اینجور نیست که فیزیک و شیمی و زیست شناسی اینا بخوان سرور علوم باشن به اعتبار اینکه اینا دارن از چیزهایی که در واقعیتش شکی نیست حرف میزنن، یعنی از امور کانکرت. من میگم امور کانکرت اتفاقا اموری هن بسیار بسیار غیر کانکرت. فرض ما بر اینه که اینا کانکرت هن. یعنی ما اومدیم اینا رو الگو گرفتیم برای واقعیت و میخواییم برش بقیه چیزا رو بگیم آیا مثل اینها هستن یا مثل اینها نیستن. این یک نکته. نکته بعدی، تازه وقتی که ما گفتم جواهر واقعیت ندارن، واقعیتشون رو ما براشون جعل کردیم. آب تو عالم اثبات نمیتونیم بگیم وجود داره، میتونیم بگیم فرض کردیم آب وجود داره، سنگ وجود داره، انسان وجود داره، ولی نمیتونیم بگیم اثبات کردیم. حالا بگیم فقط چیا میتونیم بگیم اثبات کرده یعنی وجود دارن؟ فقط چیزهایی که یا از طریق سنسیشن و پرسپشن ادراک میشن یا از طریق اینتروسپکشن، همین دوتا. یعنی آن چه من از طریق اینتروسپکشن در درون خودم میابم، این دیگه قابل شک نیست که وجود داره. احساس غمی که الان دارم، احساس ناامیدی که دارم، احساس عشقی که دارم، احساس نفرتی که دارم، اینا با از طریق پرسپشن میابم، اینا رو من میتونم بگم که واقعیت دارم. اون چیزی هم که از طریق پرسپشن یا به تعبیر ادب از پرسپشن سنسیشن میابم، چون پرسپشن هم یه مقدار مفهوم پردازی توش میشه، اون چه از طریق سنسیشن هم میابم یعنی رنگ ها و بوها و صداها و مزه ها و عرض کنم که اونایی که از هفت طریق به تعبیر قدما حواس پنجگانمون میابیم، درسته؟ اونا رو فقط میتونیم بگیم وجود دارم. از این نظر من بارها گفتم که و میخوام برای تاکید کنم، چون دوستان خب سطح فکر فلسفی بالایی دارن، روش فکر بکنن و ممکنه بحث بشه. اونایی که منابع شناخت رو میگفتیم که آقا منابع شناختشون اجماع هست، که لاغر هون 6 از منابع شناخت اجماعه، یکی پرسپشنه، درسته، ادراک حسیه، یکی اینتروسپکشنه، درون نگریه، یکی مموریه با یه شرایطی حافظه است، یکی تستیمانی و به اصطلاح گواهیه، یکی اینتویشنه، شهوده، و یکی هم ریزنینگ و استدلالی. گفتیم اینا منابع شناختن و بنابراین اگر منابع شناخت طلبشون میکنیم، اگر من مدعای خودم رو با یک واسطه، دو واسطه، سه واسطه، ال واسطه به یکی از این شش تا منبع متصل کردم، اون وقت شما باید بگید که تو سخنت موجهه و به عنوان معرفت میتونیم سخنت رو بپذیریم، یعنی باور صادق موجه داریم، درسته؟ اما من خودم معتقدم این منابع ششگانه دو تاشون یعنی همون ادراک حسی و درون نگری، اینا منابع شناختن. چهار تا دیگه شون منابع تفسیر ما از جهان معرفت نیستن. ما این دوتا رو فقط میابیم، بقیه چیزایی که میگیم تفسیر ما از جهانه. یعنی آنچه من از حافظه میگم تفسیر من از جهانه، من آنچه را در صورت محفوظ خودم میابم تفسیر به این میکنم که این حاکی از واقعیت صبحانه خوردن دیروز منه، و گواهی و شهود و عرض کنم که استدلال. خب حالا این بنابراین من میگم این منابع معرفت، ما یه دو تا چیز داریم که معرفت به ما میده، ما ادراک معرفت به ما میده، یعنی واقعا یافته های ما از جهان بیرون خودمون، وگرنه بقیه‌اش تفسیرهاییست که ما برای این میکنیم. و دیگه این اختصاص نداره به فلسفه، فلسفه تفسیریست از جهان، قبول دارم. آنچه عارفان میگن تفسیری از جهان، اونم قبول دادم. آنچه عرض کنم که بنیانگذاران ادیان و مذاهب هم میگن تفسیری از جهان، ولی آنچه علوم تجربی هم میگن تفسیری از جهان، چه علوم تجربی انسانی و چه علوم تجربی طبیعی. وگرنه علوم تجربی طبیعی میگن آقا ما با واقعیت و سر و کار داریم، بگید با اون چیزی که ما فرض میکنیم واقعیت داره. اما حالا میخوام یه گام جلوتر برم و اون که آن چرا هم که ما از طریق ادراکات حسی درک میکنیم، اینا طبق قول فیلسوفانی و عالمان فیزیکی، اینا تقسیم میشن به کیفیات اولیه و کیفیات ثانویه، و اتفاقا کیفیات ثانویه ویژگی های خود عالم واقع نیستن. یعنی اگر ما انسان ها نبودیم یا بودیم و این دستگاه ادراکی رو نداشتیم، توجه میکنید، و یا علم و جهلم داشتیم، مسلما ضخامت وجود داشت، طول وجود داشت، عرض وجود داشت، جرم وجود داشت. اینا کیفیات اولیه هست، به بود و نبود ما آدمیان بستگی ندارن. اما رنگ اگر چشم ما نباشه که رنگی وجود نداره، رنگ هاشوریست که در دستگاه بینایی ما میزنه بر جهان، جهان خودش رنگ نداره، بو هم نداره، نگاه کنیم، مزه هم نداره. جهان واقع اگر بخوان، دارم از قول فیلسوفانی میگم که شما برایشون یعنی میپذیرید که تفکیکشون از کیفیات اولی و کیفیات ثانویه درسته ها. یعنی اگر ما انسان هم نبودیم یه جهانی وجود داشت که اصلا برای ما قابل تصور نیست، ولی در اون جهان علل قاعده با اندازه وجود داشت، طول و عرض و ضخامت وجود داشت، جرم هم وجود داشت، حتی وزنم محل شکه، ولی جرم فیزیکی هم وجود داشت. اما اینایی که ما میگیم رنگ و بو و مزه و فلان و بهمان، اونا وجود نداره. اینا در واقع بر اثر تفاعل و برهمکنش جهان واقعی که ما نمیدونیم چیه با دستگاه های حواس پنجگانه ما، و چیزی به نام رنگ پدید میاد و بعد این رنگ به آسانی آگاهی ما میرسه. چشم نبود، رنگی وجود نداشت، و همطور که اگه بینی ما هم نبود، بوی وجود نداشت. البته بینی ما و همه موجودات دیگری که بینی دارن مثل گرگ ها و سگ ها. یادتون میاد که جینز که هم فیزیکدان بود هم تا حدی فیلسوف فیزیک بود، البته خیلی قوی نبود در این جهت، در کتاب معروف فیزیک و فلسفه‌اش این مثال رو می‌زد، میگه شما فکر نکن اگه در یه جنگلی که هیچ گوشی وجود نداره، نه انسانی وجود داره، نه گرگ و نه خرسی، فکر نکن اگه درخت کهنسال خیلی عظیمی از کمر شکست و تیکه بالایش افتاد رو سطح جنگل، فکر نکنی یه صدای مهیبی بلند شده ولی خب کسی نبوده بشنوه ها، اصلا صدا بلند نشده. چون صدا وقتی که اون امواج یا ذرات اونا به پرده صماخی بخورن و بر اثر اصابت به پرده صماخ و ساختار گوش یک صدایی ایجاد بشه، اون وگرنه ما نبودیم این صدا وجود نداشت. بنابراین من میخوام این عرض بکنم، میخوام بگم که آنچه فیزیکالیست ها معتقدن که نیگل میخواد باشون در واقع محاجه بکنه و بگه حرفشون قابل اعتنا نیست، من میخوام بگم یه مقدار راه دور و دراز رفتن این راه. فیزیکالیست ها به نظر من، البته برخلاف چیزی که آقای دکتر میگفتن و به حق هم با ایشون میگفتن، مینستریم فیلسوفان الان فیزیکالیستن، ولی خب باش مینستریم باشن، ما فلسفه واسه اینه که اتوریته نداره. من معتقدم که نادرست‌ترین سخن و به وضوح هرچی بیشتر سخن باطل بودن سخن فیزیکالیست هاست، چون در واقع چیزهایی که هیچ دلیلی نداریم برای این که واقعیت باشن اولا، و ثانیاً پارادایم واقعیت باشن، که بقیه چیزا اگه بخوان اثبات وجودشون بشه باید یه نوع تشبه به اینا داشته باشن. این به نظر من اشکالی که وارده. من خودم به نظر وقتی نوشته نیگل سالها پیش خوندم و هم واسه ترجمه میکردم، به نظرم من که یه مقدار ما داریم مماشات میکنیم، یه کسی مثل نیگل داره مماشات میکنه با عرض کنم فیلسوفان اطراف خودش، که میاد از این راه های خیلی دور، من نمیگم سخن اون چی که در کفاش بودن چه حالی دارد گفته غلطه ها، نه، میگم میشد آسان تر از این هم به نظر من فیزیکالیزم رو، ماتریالیزم رو، ناتورالیزم رو و پوزیتیویسم رو، همشون البته از لحاظ بچه اشتراکشون دارن میگن، از لحاظ این که انگار میدونن که آب وجود داره اولا، و انگار میخوان هر چیز دیگری هم برای اثبات وجودش مثل آب بودن خودشو نشون بده، میخواستم بگم از این راه به نظر من بهتر میشد رد کرد تا از این راه های پیچ و خم دار. این خدمت مرسونم که یک مطلب. مطلب بعدی هم که من میخوام بگم که اونم باز اشاره میکنم، اگر ما ذات ماده رو نشناسیم و ذات آگاهی رو نشناسیم، نمیتونیم بگیم که آیا آگاهی از جنس ماده است یا از جنس ماده نیست. وقتی کسی میگه که آقا آگاهی امر مادی نیست، مثلا چه با قاطعیت بگه چه مثل نیگر بگه، و اون کسی که میگه آگاهی از جنس ماده است، یکی اپیفنومنه، عرض میکنم که یک افکت، هر چی میخوام تعبیر بکنیم، اینا فرضشون بر اینه که ما ماده رو میشناسیم و عرض کنم که آگاهی رو میشناسیم. ببین اگر کسی به من گفت که برو تو اون گاف صندوق ببین پول هست یا نه، من باید هم بدونم گاوصندوق چیه، هم بدونم پول چیه، تا بتونم بگم آیا تو گاوصندوق پول هست یا نه. و اگر کسی گفت ببین آیا گاوصندوق از جنس چدنه یا از جنس چدن نیست، من هم باید بدونم گاوصندوق چیه، هم باید چدن رو بشناسم تا بفهمم اینا از جنس هم هستن نیستن. این که ما بگیم ماده و آگاهی آیا دو صنف موجودن یا یک صنف موجودن، و اگر یک صنف موجودن چگونه یک صنفن، و اگر دو صنف موجودن چه نحوه ارتباطی با هم دارن، اینا فرع بر اینه که من آگاهی رو بدونم چیه و ماده رو بدونم. با اینکه از آگاهی ما حالات آگاهی رو میدونیم نه خود آگاهی رو، و از ماده ما اعراض محسوسه ماده رو میدونیم، ما به خود ماده راه نداریم اصلا. خب اینا یه حرفایی بود که به نظرم میاد که خیلی حرفای عصر حجری بود که من زدم، ولی به نظرم میاد که این حرفا رو باید روش فکر کرد. یعنی میخوام بگم یه مقدار ما مرعوبه. من دوستان میدنم من به هیچ دین و مذهبی التزام ندارم، خیالتون راحت کنم، به هیچ دینی، مذهبی، چیشی، آینی، مکتبی، مسلکی، مشربی، مرامی، ایدئولوژی، اسمی، هیچ وابستگی ندارم. اما واقع بینانی وقتی نگاه میکنم میدنم ما مرعوبه فضای علم زده امروز قرار گرفته ایم، و بعد خودمون توی پیچ و خم‌ها میخوایم نجات بدیم. من به نظرم میاد بگه که این پیچ و خم تو مازها بخواد خودمون نجات بدیم، یک کلنگی باید دست گرفت و این دیوارهای این مازها رو خراب کرد. اینجور نباید به نظر من خاشعانه و خاضعانه و این که حالا دلتون رو بخواییم به دست بیاریم فیزیکالیستا، من به نظرم میاد این به این صورت قابل پذیرش نیست. یه نکته آخری هم فقط میخواستم عرض بکنم، اون نکته آخریه که اون چیزی که امروز بهش گفته میشه آگاهی و در برابر معرفت قرار میگیره، و تمام بحث نیگر رو میشه به این صورت ترجمه کرد که معرفت به چیزی با آگاهی به اون چیز متفاوته. یعنی نالج به یک چیز داشتن که مثلا کار یک متخصص دندانی که درد دندان عرض میکنم که بیماری دندان، عوارض دندان، علل این بیماری، معلول های این بیماری، آثار و نتایج این بیماری تمام رو میدونه، ولی اگه خودش درد دندان نکشیده باشه نمیدونه درد دندان چه حالی داره. تمام این مدعا رو میشه به این صورت بیان کرد که معرفت به یک چیزی هیچ وقتی به معنای آگاهی به اون چیز نیست، صرف معرفت داشتن هم منتج به آگاهی نیست. اینجوری میشه گفت. آن چیزی که تحت این عنوان گفته میشه قدمای ما تحت عنوان علم حضوری و علم حصولی میگفتن، قدمای ما میگفتن علم حصولی یک چیزه، علم حضوری یک چیزه دیگه. اون چیزی که بهشون گفتن علم حصولی همونی که امروز بهشون میگیم نالج، بهشون میگیم معرفت، و اونی که بهشون گفتن علم حضوری اون چیزی که ما به امروز بهشون میگیم آگاهی. آگاهی یعنی علم حضوری قدمای ما، و قدمای ما با راههایی میخواستن اثبات بکنن که شما هیچ وقت نمیتونید از طریق علم حصولی به علم حضوری برسید. تنها تفاوتی که علم حضوری قدمای ما داشت با آگاهی در باب مصادیقش نکنید. اونا 6 تا مصداق برای علم حضوری قائل بودن، ما الان بعضی از اون مصادیق رو قائل نیستیم. اونا میگفتن 6 تا علم، 6 نوع علم، 6 نوع کشف وجود داره که علم حضوریه. یکی میگفتن علم ما به نفس خودمون، به تعبیر خودشون سول نفس، و یکی هم علم ما به قوای نفسانیمون، یکی علم ما به افعال نفسانیمون، یکی هم علم ما به انفعالات نفسانیمون. این 4 تا مال ما انسان ها بود. 2 تا علم حضوری دیگه هم قائل بودن. یکی میگفتن هر موجود مجردی نسبت به هر موجود مجرد دیگری علم حضوری داره، این یک. دوم هم میگفتن هر علت تامه مفیزت الوجودی به تعبیر خودشون به معلول خودش علم حضوری داره، اگر علت باشه، علت تامه هم باشه، مفیزت الوجود هم باشه، یعنی افاضه وجود کرده باشه نه افاضه چیز دیگری. میگفتن اینها. خب این 6 مصداق را ما امروز خیلی درش شک داریم. مثلا مصداق ششم علت تامه مفیزت الوجود به معلول خودش برای ما این مفاهیم پیش‌فرض‌های زیاد داره و من به شخصه نمی‌تونم بپذیرم. کل و مجردن علمش به مجردن آخر به تعبیر خودش، یعنی قسم پنجم، که هر مجردی هم مجرد دیگر علم داره، باز من این برام قابل فهم نیست. بعد میگفتن تو اون چهار تا که خاص ما انسان ها هست، علم ما به نفس خودمون، میگفتن علم حضوریه و خیلی برای من این سخن ناپذیرفتنیه، نه فقط به خاطر شبهاتی که دیویدیتی هم در این وارد کرده، بلکه به جهات دیگر. بعد میگفتن علم ما به قوای خودمون، یه چیزی به نام قوه برای ما قائل بودن. اینو من باز به نظرم میاد که جای این سلسله شک و شبهه در پیش فرساش داره. اما دو تا دیگرش میگفتن علم ما به افعال خودمون و علممون به انفعالات خودمون. این افعال و انفعالات همون چیزی که امروز ما میگیم علم ما به باورهای خودمون، علم ما به احساسات و عواطف و هیجانات خودمون و علم ما به خواسته های خودمون و اهداف خودمون. اونا البته بعضشون افعالن و بعضشون انفعالن. خیلی شرمندم که این مباحث رو پیش کشیدن. شما میگید که تو بنا بود راجع به این صحبت بکنی، مطلب کردم دوستان کتاب این مقاله رو دیگه خوندن و کسی که این مقاله رو بخونه و بفهمه سطح تحلیل فلسفیش بالاست. و گفتم که اینو بگم برای دوستان شما تصحیح کنید، یعنی من واقعا آماده ام که اگه برای دوستان وقت داشته باشن در باب اینا هر کدامشون تک تکشون جمعشون، ولی فکر میکنم که باید گفته میشد ولو یه سخن خلاف تقریبا اجماع عمومی الان ما هست. بسلام. آخه که مقدار فرق کنه، ببینید فیزیکالیزم و ماتریالیزم در باب انسان یه اجماعی دارن و اون که انسان غیر از بدن چیزی نیست. من به این بچه اشتراک کشون مقدار تحکیل کردم، گفتم اگه میگم فیزیکالیزم، میگم ناتورالیزم، میگم ماتریالیزم، میگم حتی پوزیتیویزم، یا حتی گاهی میگم ساینتیز به من علم زدگی، فقط به مخرج مشترکشون کارم. مخرج مشترکشون اینه که در انسان چیز غیر مادی وجود نداره. اینو کار و نه نه در کار دیگه فرق
دقیقه ما بسط داریم 4-5 گل دورشتا سواله گل دورشتا تحقیق شد بسید.
جانت؟ فیزیکالیزم در باب انسانه فقط، ماتریالیزم در باب کل جامعه هستی از جمله انسان. نه 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 نه، هر ماتریالیستی فیزیکالیست هست، اما لزوماً هر فیزیکالیستی ماتریالیست نیست، لزوماً نه، چون فیزیکالیست ادعاش راجع به انسان محدود میکنه. فعلا راجع به ماورای انسان لااقل ساکته، سخنی نمیگه.
دوستانی که سوالا دستشون بالا کنن، من دارم چند نفره
خب سه نفره خوبه، شما یه دو سه به ترتیب بفرمایید. شما این سوالا رو پرسیدم برای اینکه بفهمم درک کاملی از صحبت شما داشتم یا نه. الان تنها استدلالی که من برای وجود جهان خارج از خودم دارم بر اساس کیفیت اولیه است، چون کیفیت ثانویه که بدون حضور من که معنی نمیدن. بعد اگر حالا یک نفری بیاد مثلا کیفیت اولیه رو هم تقلیل بده کیفیت ثانویه، اینا هم کیفیت ثانویه، من دیگه تمام استدلالم برای وجود جهان خارج از خودم از دست میره.
قضیه شرطیتون درسته، ولی اینکه مقدم قضیه شرطیتون صدق داشته باشه خب بگه محل شکی درسته. قضیه شرطیه که صدقش به این نیست که لزوماً مقدم و تالیش صادق باشن، مگه بگم اگر از 3 زوج باشد آنگاه 4 فرد است. قضیه شرطی هم درسته ولی مقدمش درسته است، کمایی که تالیش هم درسته است. به صورت قضیه شرطی به نظر شما من دعای شما درسته، اما این که بشود کیفیات اولیه را هم یه جوری کیفیت ثانویش کرد، این خیلی خیلی محله بحثه. یعنی کسانی مثل گالیله، کسانی مثل تامس هابز، اینایی که توجه پیدا کردن کم کم به کیفیت ثانویه، رو کیفیات اولیه مقاومت میدیدن. اینه که نه اینکه دست خودشون باشه هرچه بخواد کیفیت ثانویه اعلام کنن، هرچه کیفیت اولیه. هم گالیله که گفته شده توجهاتی پیدا کرده بود و هم تامس هابز اینا که و بعدم که جان لاک بهش پرداخت، اینا توجهشون به این بود که بعضی اعراض رو به گفته خودم ها دیگه نمیشه وابسته دونست به وجود و عدم ما یا به دستگاه ادراکی ما یا به علم و جهل ما.
خیلی ممنون شما.
من دو تا مسئله از سشوره ها آخر این مقاله برمان کنم. مسئله به زمین من درست برمان شدیم. یک جایی توی همون پروپوزالی که شما
بلندر میگیدیم،
یک جایی توی اون پروپوزالی که گفتید داره مطرح میکنه اومد به پدیدارشناسی چند میزن و به نظر من اونجا دیگه به جایی که از بوسر ما هم بگیریم میلوپونتی به نظر خیلی کامنتر میتونه تکمیلش بکنه که خوبباش بودن در بدن داشتن خوبباشی که من اگر نمیتونم اون سانو خوبباش رو در کنم اون بدنشون ندارم، اون فلشه باید باشه، اون دو خوبتی و بدنه باید باشه. حتی در نگاه بین اصلا ما شما بودی ما هستیم یک فلش و یک گوشت واحد شکل میگیره که در اون ما معنی میشه. یکی این توی ذهنم رو یکم این که در پس همون مکنی که مارک سورت میگه و حتی مقاله بالغترش کانشس ایف توی جدیدن تیزایده، به نظر من اون چیزی که تو ساقه مغز ما میشینه دالیه که رجوع کرد تو بشته و اون داله دلالتی رو شکل داده که اکنون من و کانکریت که استاد فرمودن رو آن کانکریت میکنه، اون عینیت رو بین عینیت رو جان دلالت از پیش برش نشسته.
دوتاش کامنتای جالبی بود. برای بحث بدنمندی مهمه. یکی از نکاتی که خود پدیدارشناسی هوسرل هم در صدد احیا کردنش، یعنی اون تجربه سوبژکتیوه یه لوکیشن فیزیکال هم نمونم بدن برد. دومیش هم من نکته ندارم. اگر
من با دومیش که خیلی موافقم، با اولیش هم موافقم. اگه شما تأکیدتون بر میلوپونتی به خاطر تأکید میلوپونتی بر بدنمندیه و میگید این بدنمندی اونقدر مورد تأکید خسر نبوده، اگه این به خاطر این میگید که میگید انگار یه ذره پیشرفته تر از خسر میشه، منم کاملا با شما موافقم. یعنی بدنمندی خیلی مهمه.
یه ترم جدیدی که توی فلسفه خیلی داره روش کار میشه، ماینسی که هم بالستر روش کار کرده، هم زهابی توی مقاله جدید روش رو برده، ماینس منمندی در واقع
خودینگی منبودگی.
آره، به نظرم یک بخشش هم از ملوپونتی هم از این پوسیلی که توماس نگل
کنه.
نکته نیگل که بچه بارزش، یعنی یه تیکه عبور میکنه اینو به عنوان ویژگی آگاهی، چون آگاهی خیلی فلسفه تعلیم صحبت همون جایی که میگه که هر آگاهی چیه؟ وابسته نظرگاه پرسپکتیو یا پوینت آف ویو از ما، حالا چشم‌اندازم نظرگاه خاصه. علوم طبیعی در مورد چی؟ بدون نظرگاه در واقع تقابل یه علمی که فارغ از نظرگاه پوینت آف ویو ادعای ما با یه پدیده‌ای که ذاتاً نظرگاهی هست، اون تعارض اصلی رو شکل میده. دوستان
استاد در مورد هسته آگاهی که فرمودن که توی ساقه مغز به احساسات مرتبط بود، میخوام ببینم اونجا علم حضوری که از راه اینتروسپکشن سنسیشن گفتیم، اون اینتروسپکشن میتونیم همون احساسات بگیریم و بگیم در مورد هسته آگاهی همون اینتروسپکشن
رو
باشه،
علم حضوری یا احساسات مباشه؟ خب نه، ما حالات آگاهی هم داریم، فقط حسه آگاهی نیست. من تمام ببخصم به اینه که ما حالات آگاهی رو ادراک میکنیم. مثلا من ترس رو ادراک میکنم، خشم رو ادراک میکنم، ناامیدیم رو ادراک میکنم، اینا حالات آگاهی هم. اونجا بس بس بستر خود آگاهی و این حالات آگاهی رو دانستن غیر از خود آگاهی دانستنه. من وقتی که گفتم ما نه ماده رو و نه آگاهی رو ذاتش رو نمیدونیم تا بعد بفهمیم که چه ارتباطی با هم دارن، به خود ذات آگاهی کار داشتن، نه به حالات آگاهی. حالات آگاهی که کاملا برای ما مکشوف هست.
آقای ملکی، ما نه به ذات ماده فهم داریم نه به ذات آگاهی.
بله من خودم، بله من خودم راستش خیلی دیدگاهم خیلی دیدگاهیست که در واقع اون تعداد از فیلسوفانی که بهشون میگیم راز انگار به اینا نزدیکتره، که میگن ما واقعا فقط هم فکر نکنیم خدا رازه و زندگی پس از مرگ رازه، خود مادی راز، خود آگاهی رازه. و بنابراین من میخوام بگم چون ما به این توجه نداریم، من مثلا به آخرین نوشته های سر گاهی نگاه میکنم، آخرین نوشته هاش میبینم خود اونم به زبان بی زبانی داریم اینجا، آقا ما خود این بحثم که داریم میکنیم چون نه ماده برای ما واقعا معلومه چیه و نه آگاهی، اصلا بحث این که چه ارتباطی با یکدیگر دارن فیصل بخش نیست. میتونیم بحث بکنیم ولی بحث به نظر من میاد فیصل بخش نیست. همین ماده رو شما تو فیزیک و شیمی و زیست شناسی از ماده چی میدونی؟ هر چی میدونی همونه که من بهشون گفتم اعراض، بهشون گفتم در واقع خواسته ها و پراپرتی های ماده. خود ماده رو که فیزیک به نظر من هیچ چیزی برای گفتن در واقعش نداره. اونم البته گفتم اینا همه حرفای بنده بود داشتم گفتم ها، ممکنه الان هم دکتر حیدری هم دکتر اسمخانی و هم همه سروران دیگه خیلی ممکنه نظرشون بیاد، گفتم هر کدوم از نکات یک گروهی از شما نمیتونید بپذیرید، ولی من گفتم یه جا طرح بکنم، یه جایی که سطح مخاطبان سطح فلسفیه، ببینم من چقدر اشتباه دارم میکنم، چون اگه من اشتباه نکنم خیلی کار آسان‌تر از این حرف هاست، مگر اینکه حتما یه جایی من اشتباه میکنم. یعنی من باور نمیتونم بکنم که نیگل توجه به این نکاتی که من دارم نداره. یک و حال دیگه نمیخواه وقتی شما رو بگم پاسب یک چیز از این کتاب نقل کنم و میگم چه پیچیدگی داره این بس سخنه ایشون ساده تر از
داشتم اجازه میدادم آره صحبت کنم. یه دوستم بفهم آقای عراهیمی،
من
یه
سوال دارم
به این وقتون
نمیگیرم خسته نباشید. سلام دارم واسه ببخشید این نگاهی که فرمودید قبل از اینا هم اینجور که همه بهتر میدونید کسانی مثل هیوم هم نقص بوده که حتی اینا عادت ذهن بحث جوهر و اعراض فهمیدی و اگر ما جوهریت رو قبول نداشته باشیم حتی یه جایی راه رو برای فیزیکالیست هم باز میکنیم. ولی حالا سوال هم اینه که به اصطلاح در جامعه امروزی هم مثلاقی صحبت کنیم که به اصطلاح در فضای مجازی و اون نگاه های سرمایه‌دارانه داره جولان میده، بحث باز شده برای همین کلماتی مثل کانشسنس، مثل آگاهی، مثل مثلا کلمه آستروژی، ستاره شناسی، گروه هایی دارن از این پول در میارن. ولی وقتی که امتماع باشه بر سر همون درد بودن دیگه فرمیدیم، درستی که ما کیفیت و کوالیا رو نداریم ولی ناگزیریم، همین من و شما ناگزیر به پزشک مراجعه کنیم و دارو بگیریم. ولی وقتی که بحثای اینجوری بازه یا اون بحثی که خود آقای دکتر حیدری فرمودن اول که مثلا عشق هست به جهان رو میچرخونه، من نگاهم بیشتر سمت حسگرایی و اون نگاه های چرچرند هست که باید ناگزیر یک کلماتی هست بشه تا راه رو نگذاریم برای به اصطلاح نفوذ و به اصطلاح اون سوء استفاده‌ای که داره از جامعه میشه. مثلا الان یه مثال کوچیک میزنم بحثتم میکنم، مثلا ماهای تولد ببین الان یه بحثی در چیز از اومده ناسا روی همین داره مانور میکنه، یعنی ناسا هم دست گذاشته روی اون چیزی که ما نمیدانیم چیه، حالا بحث آگاهی باشه عشق باشه و ناگزیریم از اینکه کمتر مورد سوء استفاده قرار بگیریم به اون نگاه های برگردیم که به ساینس نزدیکتر است. با اینکه خب مفهوم ما فلسفه بودم و یه جای همده بودم با نگاه ها، ولی ناگزیریم وقتی مثلاها ممنونم.
اگر از بنده پرسیدید آقای عزیز، من این عرض بکنم، ببینید من در این که علوم تجربی، چه علوم تجربی طبیعی و چه علوم تجربی انسانی، در این که سودمندی در مقام عمل دارن هیچ شکی ندارم و اصلا رمز موفقیتشون و رمز اینقدر محبوبیتشون پیش همه ما اینه که افاده عملی دارن. بالاخره ما کرونا رو با توسط به علوم تجربی تونستیم عرض میکنم که رفع بکنیم و دفع بکنیم شرش رو و هر چیز دیگری رو. بنابراین من در افاده عملی علوم تجربی هیچ شکی ندارم. تمام بحث من بر سر اینه که از افاده عملی، از سودمندی عملی، صدق مبانی نظری قابل استنتاجی نیست. بذاری چی بخوام بگم؟ مثال خیلی ساده را شما بزنم. مادر بزرگ من اگر من سرم درد میکرد، یه دواهایی بر اساس امزجه و بر اساس توایع اربعه و از اینا، یه بر اساس سردی و گرمی و رطوبت و از میکنم یبوست و اینا یه چیزی به من میداد، من میخوردم و سردردم خوب میشد. الان وقتی برم پیش پزشک، اون یه چیزای دیگه‌ای به من میده، اونم سرمو خوب میکنه. ببینید حالا در این یه مورد که هر دو افاده عملی دارن میگم، اینا هر دوشون افاده عملی دارن، اما اون بر اساس طب بقراطی و جالینوسیه، بر اساس اون پیش فرساز، این بر اساس پیش فرسای طب مدرنه. خب حالا اگه شما بخواید بگید که هر دو دست پیش فرس درسته، انگار به یک معنا ادعا کنید که عالم واقع دو جوره، با اینکه ما می‌دونیم عالم واقع نهایتاً یک جوره. بنابراین این که افاده عملی می‌کنه نسخه مادر بزرگ من، نشون نمیده مبانی نظری طب مادر بزرگ من درسته. اما همین رو می‌خوام راجع به طب جدیدم بگم. می‌خوام بگم این که طب جدید می‌تونه زخم معده منو درمان بکنه، نشون نمیده که لزوماً مبانی نظری طب جدید درسته. حالا اینجا البته آقای دکتر خیلی منو میتونن تصدیق کنن، چون آقای دکتر در واقع در یه فضای، آقای دکتر اسمخانی در یه فضای که خیلی من استفاده میکنم از آثارشون، در یک فضای بیشتر پراگماتیستی به نظر من مذهب مختارشونه. من به اون کار ندارم، من اصلا بحثم بحث پراگماتیزم نیست، چون اونجا بحث راجع به تعریف خود صدقه. من اینجا اینو نمیخوام بگم، من میخوام بگم که اگر صدق را به معنای مطابقت با واقع بگیریم، همون نظریه کارسپوندنس را قبول بکنیم، بازم از این که یه مدعایی میتونه بیماری شما را درمان بکنه، نشون نمیده که مبانی نظریه اون مدعا هم حتما صدق واقعی دارن. بنابراین من افاده عملی علوم تجربی رو کاملا برش تأکید میکنم و اصلا هم به جاش نمیرم انرژی درمانی و به جاش این علوم خفیه و غریبه و پاراسایکولوژیک و اینا رو اصلا جانشینش نمیدونم. واقعا اونا رو علوم شبه علم میدونم، علم کاذب میدونم، علم دروغی میدونم. بنابراین در مقام افاده عملی من همون علوم تجربی رو کاملا قبول دارم، چه تجربیش، چه طبیعیش، چه انسانیش. فقط میگم از این صدق مبانی نظریش رو میتونه استنتاج کنیم. من بحثم میره فقط.
خیلی ممنون. شما یک کامنت آخر، این سوالی که مطرح کردن خیلی سوال مهمیه. این آلن رایان تاریخ نگار اندیشه سیاسی، وقتی که میرسه به هابز به عنوان اولین ماتریالیست تاریخ معرفی میکنه، خود آلن رایان هم مثل استاد میگه که ماتریالیسم و فیزیکالیسم خیلی نظریه به لحاظ فلسفی نگاه میکنیم اطلان داره، اما چرا گرفت این نظریه؟ گفت یه دلیل داره، میخواستن ماتریالیست ها فیزیکالیست ها جلو کلیسا بایستن، از هیمنه کلیسا رو بیارن پایین، و به این خاطر ماتریالیسم و فیزیکالیسم رو گرفتن و هنوز تو جهان قوت داره، چون میدونن اینو بگیرن پایین علم کلیسا میره بالا، و علم کلیسا بره بالا شیادی و دروغ‌گویی و فریب و به همه چیزایی که تو قرون وسطا تجربهش کردن اونو میره بالا. ایشون استدلالش اینه که فیزیکالیسم به لحاظ فلسفی بسیار نظریه ضعیفیه، اما به لحاظ سیاسی خیلی قویه، تونست همه اونا رو منکوب بکنه.
خیلی ممنونم، تشکر از همه، ممنون از شما.
خیلی ممنون.